بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بسیاری از این مقدماتی که برای دینداری لازمه برشمردیم، حالا به عنوان نمونه و الا میشه مقدماتی بیشتر از این رو هم برشمرد. اینها هر کدوم به سهم خودشون دلالت بر محدودیت هایی میکنن. وقتی ما میگیم باید بپذیریم که دنیا و محیط ما پر از رنج، دنیا و محیط ما پر از گرفتاری هایی است که نمیگذاره انسان به دوست داشتنی های خودش به سهولت برسه، و به ویژه یکی از این تلخی ها و محدودیت های دنیا همین پیر شدن، همین مرگ، در واقع به تعبیر دقیق روایات عجل است که خداوند متعال می فرماید ما هر چیزی رو در این دنیا براش یه عجلی قرار دادیم، هر چیزی در این دنیا یک پایانی داره. وقتی ما به این محدودیت ها توجه کنیم، خب این میمونه که اطراف ما رو حصار کشیدن، ما رو دارن به یه سمتی سوق میدن، یه سمتی که نقطه رهاییه، یه سمتی که دیگه محدودیت نیست. خدا دور انسان رو محاصره نمی کنه با محدودیت های فراوان و آدم توی دائره بسته‌ای حالش گرفته بشه، جا برای فرار، جا برای رهایی و رشد نداشته باشه. یه جاهایی رو محدود می کنه، بعد یه مسیری رو باز می کنه. اون مسیر که وقتی باز شد مقابل انسان، آدم با اون مسیر به عنوان راه رهایی، نقطه پرواز و رهایی نگاه میکنه. دنیا خیلی سختی ها به ما تحمیل میکنه، دائما این سختی ها در قرآن کریم به ما، برای ما توضیح داده میشن، به ما نشون داده میشن. ولی در کنار همه این محدودیت ها یک نقطه رهایی هست که خیال ما میتونه به اون نقطه رهایی متوجه بشه، همونجوری که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که به چشم قلبت نگاه کن به عالم آخرت و زیبایی ها و شکوه عالم آخرت. خیلی ها دنبال اینن که الکی یه خیال رهایی، توهم در واقع رهایی در دنیا برای خودشون درست بکنن. تو این فیلم ها مثلا نشون میده این به این نقطه رسید و دیگه همه مشکلاتش حل شد و بالاخره فیلم تموم میشه و همه هم خوشحال از پای فیلم بلند میشن. مثلا این به ازدواجش رسید، اون به، حالا هر کدوم موفقیت هایی که تعلیق داستان بوده. ما تو دنیا واقعا نقطه رهایی نداریم. ما تنها جایی که میتونیم به رهایی بیاندیشیم در مرحله اول، حالا مرحله دومش رو فردا شب عرض خواهم کرد، خود وجود پروردگار عالم و ملاقات خود خداست. ولی در دنیا ما هرچی در اطراف خودمون میبینیم درگیریه، هرچی در اطراف خودمون میبینیم سختیه. این سختی ها رو نباید انکار کنیم، این سختی ها رو باید بپذیریم که هست. اگر نپذیریم خسته میشیم، افسرده میشیم. این سختی ها رو باید باش بجنگیم، برای برداشتنش تلاش بکنیم. از اول هم باید بدونیم بخشش رو میتونیم برداریم. اگر بجنگیم و مبارزه کنیم با این سختی ها، خب قوی میشیم. اگر نجنگیم ضعیفتر میشیم. ولی بعد از این محدودیت ها که یا باید بپذیریم و درکشون بکنیم یا باید با اونها مبارزه بکنیم. بعد از این محدودیت ها آیا انسانی که رهایی طلبه جایی نیست که رها بشه؟ باید همجوری بشینه تو خیالات خام خودش هی توهماتی رو مثل چراغ جادو تصور کنه، ای کاش ما یه چراغ جادویی داشتیم، بعد دستی میکشیدیم به این چراغ جادو، یک دفعه اون غول بیشاخودم میامد و در خدمت ما قرار میگرفت، این مشکلات ما را اصلاح میکرد. خب بعد اصلاح میکرد بعد چه میشد؟ وارد مشکلات بعدی میشدی دوباره. چراغ جادو تا کی؟ بعد این خیال پردازی تا کی؟ هم غم‌انگیزه اگر بگیم انسان در زندگی نقطه‌ای برای رهایی نداره، جایی برای خیال پردازی غیر متوهمانه نداره، جایی برای آزادی، جایی برای اینکه برسه به آنچه دلش میخواهد نداره. خیلی غم‌انگیز انسان این حقیقت رو، یعنی همچین واقعیت رو بخواد بپذیره. هم اگر انسان بخواد بپذیره واقعا، یعنی برای انسان یه همچین نقطه رهایی باشه، کجاست؟ بی تعارف آخرته. عالم آخرت عالمی است که انسان در او رها میشه، هرچی دلش میخواد تحقق پیدا میکنه. فیها متشتهی الانفس، هرچی دلت اشتها بکنه. چون من انسان رهایی طلب و خیال پرداز برای یک زندگی ایدئال، برای یک سری لذت‌های برتر، برای زندگی بدون رنج، برای موفقیت‌های پیاپی و لذت بخش نه کسل کننده. دنیا بدبختیش اینه که تا به 4 تا موفقیتش میرسی، هر موفقیتش بعدش پدرتو در میاره، هر لذتش بعدش پدرتو در میاره. اصلا بهتر آدم کلن بذاره کنار دنیا رو. این زاهدها افراد خیلی باهوشی هستن. عالم آخرت چه وضعیتی داره برای انسان؟ واقعا آنچه که دلش میخواد انسان محقق میشه و بعد سرخورده نمیشه، و بعد زمان اینقدر در عالم آخرت بیرحم نیست، تو رو پیر نمیکنه. من تصور نمیکنم در بهشت الهی عکس موجود باشه، فیلم موجود باشه. برای چی عکس و فیلم بگیری اونجا؟ میخوای این صحنه رو ثبت بکنی، قشنگترش رو فردا میبینی. میخوای خودتو تو این صحنه ثبت بکنی، خودت زیباتر خواهی شد. برای چی؟ اصلا دوست نداری برگردی عقب. و این زیباتر تر شدن ها همینجوری الالعبد ادامه داره. دلیل من چیه؟ دلیل من خیال ماست، خیال ما انسان ها. دلیل من خواست ما انسان هاست. ما دلمون میخواد اینجوری بشه. پس هست. بگذارید من یک کمی از متون فیلسوفان و عارفان برای شما بخونم که شما زیاد با این بحث یه برخورد غیر معقول نکنید، بگید یعنی برخوردتون اینجوری نباشه که فکر کنید من دارم حرفای خیلی غیر معقول و احیانا شاعرانه میزنم. مثلا ما از حضرت امام، بذارید یک متن بخونیم برای شما. میفرماید یکی از فطرت‌های الهیه که مفطور شده اند جمیع بشر و سلسله انسان بران، فطرت عشق به راحت است. عشق به راحت فطرت انسانه. انسان اینو از کسی یاد نگرفته، به این سادگی هم اینو از دست نمیده. چون راحتی مطلق در این عالم یافت نمی شود، پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود باید عالمی باشد که راحتی او منسوب به رنج و تعب نباشد. می فرماید چون انسان راحتی مطلق می طلبد، پس باید جایی باشد به این خواسته انسان پاسخ بدهد. چقدر قشنگه. مثلا سبک استدلال رو میبینی؟ ای انسان، چون تو دلت میخواد پس یه جایی هست. همینجا بذارید عرض بکنم، این بحثی که ما میگیم اصول دین چند تاست، حالا پنج تاست، بعد آخرش معاد رو میشه مریم، واقعا معاد رو میشه جزء اصول دین نشه مرد. درست پیامبران درباره معاد صحبت کردن، درست قرآن کریم یک چهارمش بلکه یک سومش درباره معاده، ولی در واقع موعظه درباره معاده، در واقع تذکر معاده، یاداوری معاده، نه اینکه معاد یه مقوله‌ای باشه که اگر خدا رو قبول نداشته باشه حالا نیست. نخیر، اون که هست. مثلا مرگ یک مقوله دینیه، دینم نباشه این مرگی که هست. الان برو تو جوامع لایک، مثلا اونجایی که اصلا لایک نه، حالا لایک دینو از سیاست از زندگی جدی جدا میدونن، آتئیستا اونایی که اصلا خدا چیه، مذهب چیه، اونا نمیمیرن، ازشون بپرس مرگ هست، میگن آره مرگ هست. مرگ چجوری ربطی به دین نداره؟ پیغمبر ربط به دین داره، پذیرش خدا ربط به دین داره، دستور خدا متن دینه. معاد که هست. و جالب اینه که نظر تک تک ما درباره معاد مثبته. ما نمیتونیم بدون معاد زندگی کنیم، ما نمیتونیم تصور بکنیم انسان نابود میشه. یه جور دیگه بگم، آقا مهربانی خوب است، این چون دستور دینه مهربانی خوب است، یا انسان خودش فی نفسه میفهمه مهربانی خوب است، یه امر انسانیه. خب معادم یه امر انسانیه، من نمیتونم بپذیرم میپوسم و نابود میشوم، این یه امر انسانیه، پیغمبرا نگفته باشن. ما چجور اون چهار مرحله اول رو، چهار تا ویژگی شخصیتی رو گفتیم انسانی برخورد بکنیم؟ انسان تو نیاز به برنامه داری، انسان جهان محدودیت ها برای تو میاره، انسان تو باید منافع خودتو حد اکثری بخوای، از ضرر باید فرار بکنی. اصلا آیه قرآن و روایت که نخوندیم که چون دیندار هستی این کارو باید بکنی که نگفتیم، گفتیم تازه اینا پایه های دینداریه، یعنی پایه های شخصیتی ماست که ما رو آماده میکنه برای دینداری. خود اینا رو که با دین به دست نیاوردیم، آدم عقلشو کلاهشو قاضی کنه به همینا میرسه. معادم همینجوریه. ببینید اینجا برهان فطری برای معاد حضرت امام میاره. چرا معاد هست؟ چون من راحت طلب مطلقم، پس باید پاسخی برای این راحت طلبی مطلق من باشد. انسانی که بگوید پاسخی برایش نیست، غمگین و افسرده است. و انسانی که میگوید پاسخی برایش هست، انسان امیدوار، انسان مثبت، انسان روشنبین، انسان روبه جلو، انسان در حال شکوفا شدنه، انسانی که حتی قدرتمند میشه. چقدر بدبخت میشه انسان خودش به خودش دروغ بگه، خودشو انکار کنه. کافر اول خودشو انکار میکنه. من نمیتونم بپذیرم نابود میشم. چقدر خوبه ما با ادبیات انسانی از معاد صحبت کنیم. ببینید اینجا این کلمات امامو ببینید، دلیل میخواد بیاره برای معاد، نمیفرماد چون تو قرآن فرمود آخرت هست پس آخرت هست، نمیفرماد چون خدا دستور داد مواظب آخرت باش پس مواظب آخرت باش، میفرماد بابا انسان راحت طلب مطلق نمیشه برای این راحت طلبی مطلقش پاسخی نباشه. یعنی انسان اگر در خودش تأمل کرد، ما تو مدرسه باید چیکار کنیم؟ ما در جریان خودسازی باید چیکار کنیم؟ منهای دین بدون استفاده از ابزار دینی، زود این هم هی ایمان و اعتقاد رو نخواهیم زور چپون بکنیم به بچه ها. منهای اون با بچه های کلاس بشینیم، بچه ها دوست دارید ما نابود بشیم بریم از بین بریم؟ بچه ها میگن نه. دوست دارید بعد از مرگ بدنمون رو میذارن تو خاک بپوسیم و از بین بریم. بچه‌ها میگن نه، خب سر همین نه بایستیم، تفکر کنیم. بچه‌ها بعد از این که از این دنیا رفتیم، خوبه بریم توی دنیای دیگه دوباره سختی بکشیم، با رنج دست و پنجه نرم کنیم. بچه‌ها میگن نه، سر این نه بایستیم، فکر کنیم، بیاندیشیم. امام حسن مجتبی علیه السلام فداش بشم چه کلام زیبایی دارن، میفرمایند که هر خیری، هر خوبی پدر و مادرش تفکره. یعنی تفکر هم پدر همه خوبی هاست، هم مادر همه خوبی هاست. دیگه چقدر قشنگتر از این میتونست امام حسن علیه السلام بگه. معاد یه مسئله انسانیه. آقا مهربانی کردن، ظلم نکردن انسانیه. دینم نباشه ظلم بده، همه میفهمن. عالم آخرت را من میخواهم به عنوان یک انسان، یه امر انسانیه. عقل انسان هم دلالت میکنه برش، فطرت انسان، کشش های روحی انسان. ببینید پس ناچار چون انسان دلش میخواد یه همچین جهانی رو، امام دلیل میدونه این رو، میفرماید پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود باید عالمی باشد که راحتی او منسوب به رنج و تعب نباشد، یعنی راحتی مطلق داشته باشه. و آن دار نعیم و آن دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس است که حالا توضیح میدن. میگه ای انسان، حالا که تو یه همچین جهانی میخوای، بیا من اون جهان رو بهت معرفی کنم. ما درباره معاد، درباره آخرت باید با اندیشه خودمون، حتی با یک رویکرد انسانی بهش برسیم. ببینید صدرالمتألهین چی میفرماید. ملا صدرا در اسفار، این حالا دارم اسفار میخونم اینجا برای شما، خیلی جالبه. میفرماید سرشت نفوس، سرشت جانهای انسانها بر طلب بقا و محبت دوام، این که انسانها سرشتشون علاقه دارن به دوام، نمیخوان از بین برن، میخوان همیشه بمونن. دلیل بر این است که آنها وجود اخروی دارند. ما که تو این دنیا دفن میشیم ولی دوست نداریم دفن بشیم، این دلیل بر این است که ما میمانیم. یه دلیل فلسفیه، دلیل دینی نیستش که. این دلیل دینی اینه که آقا تو این خدا رو قبول کردی، این پیغمبر رو قبول کردی با معجزه، حالا ایشون فرمودن معاد هست، بگو چشم دیگه. من میگم بیاد با معاد دینی برخورد نکنیم. ما نمیتونیم بپذیریم معادی نباشه به دلیل میل به جاودانگی طلبی. حضرت امام چی میفرمود؟ میل به راحتی مطلق. صدرالمتألهین چی میگه؟ میل به جاودانگی. میل به جاودانگی موجب میشه ما بپذیریم که عالم دیگری وجود داره، که در اون عالم دیگر نمیمیریم. چرا؟ چون دوست داریم. ما خودمان دلیلیم، این از وجود ما نشأت میگیره. میفرماید دلیل بر این است که آنها وجود، آنها یعنی نفوس، وجود اخروی دارند که جاودان میمانند، زیرا بقای نفوس در این نشأه طبیعی کاری محال است. خب در اینجا که محال ما بمونیم، خب پس این که من میل دارم بمانم کجا پاسخ داده می شود؟ جهان دیگری هست همینقدر. بچه ها یکی یکی کنجکاو می شن تو دبستان، ببخشید آقا معلم، دختر بچه ها، خانم معلم، این جهان دیگه چجوریه؟ بگو یک کمی از اون جهان دیگه حرف بزن. لحیل حیوان، حیات اصلی اونجاست. بعد براش توضیح بده کیا مامان بزرگشون رو از دست دادن، کیا بابا بزرگشون رو از دست دادن، حتی کیا مامانشون رو یا باباشون رو مثلا از دست دادن، کیا تو فامیلشون یک کسی فوت کرده دیگه نیست، نه دیگه نیست. ببینید ما هم فوت میکنیم، هیچ ایرادی نداره، نمیترسه بچه. وقتی شما دارید جهان جایگزین جاودانه براش معرفی میکنید، بابا عقلش میرسه، میفهمه اینا رو. وقتی کافرها مربی باشن، کافر یعنی منکر، کافر یعنی یه حقیقتی رو میپوشونه، کافر نمیخواد بپذیره. کافرها مربی باشن میگن از آخرت حرف نزن. چرا حرف نزنین؟ چون تو کفرت در میاد. چون تو میگی باید حقایق رو بپوشونیم، از آب وجدان میگیری، از آخرت حرف میزنیم، زندگی تو بدون آخرت بستی؟ مگه میشه آدم حالش بدون آخرت خوب باشه؟ آدمایی که آخرت رو بهش فکر میکنن حالشون خوب نیست. فرمود هر موقع خواستی غم و اندوه از دلت بره کنار، به آخرت فکر کن، اصلا افسردگیت از بین میره. حالا من بعد از اینکه این سخن آقای ملا صدرا رو که چقدر امام ازشون تقدیر میکردن، حتما اسمشون رو شنیدید، بعضیاتون هم که اهل علم هستید در این زمینه ها، میفرماید زیرا بقای نفوس در این نشأه طبیعی کاری محال است، بنابراین اگر نشأه باقی دیگری نداشتن که به آنها انتقال یابند، باید آنچه در نفس برقرار است و در سرشتش از بقای جاودانی و حیات ابدی به امانت گذارده شده است بیهوده باشد. باید به انسان میگیم تو خیلی بیخود میکنی جاودانگی طلبی میکنی، تو خیلی بیخود میکنی جاودان طلبی. و همینو میگن کفار، سر آدم ها رو میبرن، بهشون میگن حرف نزن، تو چرا جاودانگی طلبی میکنی؟ بپذیر میمیری. میزنن تو سر آدم ها. انسان نمیخواد اینو بپذیره. ما چرا به اینا برخورد دینی میکنیم، برخورد انسانی بکنیم، برخورد عقلانی بکنیم؟ واقعا خیلی جالبه. یک روانشناسی به نام مارتین سلیگمن میگه که چندی پیش گفته، حالا ایشون گفته ها، من کاری به حرف ایشون ندارم که آیا همه روانشناس ها اینجوری هستن یا نه، نوشته ما روانشناس ها بیش از 200 سال تلاش کردیم تا باورهای دینی و خداگرایی رو در علم حذف کنیم، ولی مردم هنوز گرایشات دینی دارن و طبق آخرین پژوهش ها در آمریکا، تعداد قابل توجهی از بیماران در حال احتضار ترجیح میدادن پزشک معالجشان برایشان انجیل بخواند تا کارهای علمی درمانی بکند. این انسان نمیتونی از اون جهان بی‌نهایت جدا کنی. خب از همون اول مرتبطش کن با اون جهان بی‌نهایت، بذار شاد بشه، بذار دلش خنک بشه. رفقا تصوری هست و ما نیاز داریم این تصور رو درباره جهان آخرت، که یک جهان زیباست، که یک جهان آزاده، که یک جهان بی انتها و جاودانه است. بعد از این تصور که انسان علاقمنده به جهان آخرت شد، بعدم باید بگیم که توی دین بیایم حساب کتاب معرفی بکنیم. حالا حساب کتابش هم البته باز یک امر انسانیه. بعد بگیم کاش این حساب کتاب نبود، ما راحت میرفتیم تو اون حیات بی نهایت. سخته ها، اینو چی کارش کنیم؟ اگه این نبود اون شیرین بود. یعنی شما از شیرینی حیات آخرت نباید بگذری، شیرینی حیات آخرت رو باید داشته باشی. بگی من این سختی این وسط رو باید چی کار کنم؟ حس آدم باید اینجوری باشه، نه کلن از رفتن به آن دنیا بترسد، نه بگو من اشتیاق دارم به اونجا. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها وقتی میپرسید مادرم کجاست، جبرئیل امین توضیح داد برای رسول خدا که بگو مادرش کجاست، و بعد رسول خدا توضیح داد برای حضرت زهرا در کودکی که مادر تو در چنین جاییه. حضرت زهرای اطهر صدا زدن خب جای خوبیه، راضی شدم. ما برای اینکه دین رو بپذیریم، قبل از دین باید معاد رو بپذیریم، به صورت انسانی باید معاد رو بپذیریم. اگه کافرها بذارن، اگه کافرها خفه نکنن انسانها رو، اگه فکر نکنن که حرف از معاد زدن حرفیست که آخونده در آوردن از خودشون، یه حرف دینیه و بعد طرف یک افعی هم میاد و من نمیخواهم دیندار زندگی کنم، خب با خود بدبختت میخوای چی کار کنی؟ پس تو کی شاد میشی؟ تو کی نشاط پیدا میکنی؟ از هر کسی بری بپرسی تو بعد از مرگ نابود شدی این خوشحال کننده تر است یا بعد از مرگ میمانی؟ من توجه شما رو جلب میکنم به یه مستندی که غربی ها ساختن از تجربه مرگ. تلویزیون ما پخش میکرد حدس میزنم این مستند که تو غرب ساخته شده یه قسمت های ایرانی هم بهش اضافه کرده بودن، چون بعضی از اینا ایرانی بودن. حالا یا اون مستنده اومده تو ایرانم به اصطلاح اجرا شده یا قاطی کرده بودن، نمیدونم. ولی خب اکثر اونایی که جواب میدادن کسانی بودن که مرگ و تجربه کردن برگشتن. بنده به این مستند دقت کردم، نقطه مشترک اینها از توصیف اولین لحظات مرگ رهایی، باز شدن، نورانیت، بالا رفتن. نمیخوام بگم آدمای خوبی بودن یا آدمای بدی بودن، آدمای کمی بودن یا آدمای زیادی بودن، هر کدوم از اینا میگفتن ما بالا رفتیم، ما آزاد شدیم، یه حالت رهایی پیدا شد. همه تعابیر قشنگی به کار میبردن از آن عالم، از عالم آخرت. نباید ترسون از عالم آخرت. یه بار سریالی تلویزیون نشون میداد یه کسانی ضربه مغزی شده بودن توی بیمارستانی آی سی او بستری بودن و همه به اصطلاح توی عالم رفتن یا نرفتن به آن دنیا بودن، مثلا توی برزخی گرفتار بودن. بعد مسئولین این سریال میگفتن که ما رفتیم برای اینکه بتونیم مردم رو از مرگ بترسونیم، که اتفاقا میگفتن خیلی هم مؤثر بوده. ما رفتیم یه بیابونی رو در اطراف دریاچه شور قم پیدا کردیم، یک کویر برهوتی بود، اینا رو اونجا نشون میدادیم، یعنی رو تخت نشون میدادیم، ولی اینا تو چه عالمی هستن میبردیمشون توی اونجا. بعد این ترس مرگ انقدر موجب شد آدم ها رفتار خودشان را اصلاح کنن. من توی جلسه خدمتشون عرض کردم بنده خدا، امت پیغمبر، ترس از مرگ موقتا میتونه یه تأثیر رو آدم بگذاره، ولی در دراز مدت موجب میشه آدم فراموش کنه. آدم دوست نداره زیاد بترسه، میگه دیگه نمیخوام بهش فکر کنم، ولم کن. میگه رفتم اون مجله رو خوندم، سیگاری بود طرف، چقدر مضرات سیگار رو نوشته بود، خیلی وحشتناک بود. گفت خب پس خوندی؟ گفت آره، ترسیدم پاک سیگار رو ترک میکنی؟ گفت نه دیگه، اون مجله رو نمیخونم. خب اینجوری میشه دیگه، تو از مرگ او رو ترسوندی، خب اون تصمیم گرفت دیگه در مورد مرگ فکر نکنه. خب بذار راحت باشیم، ما نباید یه کاری کنیم مردم درباره عالم آخرت نیندیشن. کاش مثلا این فیلم اینجوری نشون میداد، اینا داشتن میرفتن توی فضای بسیار زیبایی، بعد بعضیاشون که آدم بدی بودن نگرشون داشتن، گفتن نه نمیشه شما بری. بعد طرف ناله، من چرا نباید برم اونجا، خیلی قشنگه. بگن نه چون ظلم کردی. خب اینجوری که خیلی قشنگ‌تره که مردمو چرا باید از مرگ مثل لولو خورخوره بترسونیم که دیگه بهش فکر نکنه. ما وقتی کسی میمیره براش فاتحه میخونیم. فاتحه یعنی چی؟ فاتحه یعنی آغاز، یعنی فاتحه تل کتاب، یعنی افتتاح، یعنی ذکر افتتاحیه. به به شروع کرد عالم آخرتش رو. اولین آیه سوره قرآن رو میخونیم، نه آخرین سوره قرآن رو. یه جوری شده که یه کاری تموم میشه میگن فاتحهش رو خوندن. بابا عجبا، فاتحهش رو خوندن که یعنی شروع کردن. مثلا تو این جاهایی که یه طرحی رو باز میکنن و شروع میشه آقا بهره برداری از این طرح راه آهن، از این طرح نیروگاه شروع شد، باید بگن فاتحه. همه شما میخندید، چرا؟ چون اصلا فاتحه یعنی تموم شد، نه آغاز شد. آقا کسی از دیپلم در میاد وارد دانشگاه میشه، این تموم شده یا آغاز شده؟ من ندیدم کسی خرما پخش بکنه، عزاداری بکنه برای پایان دیپلم. همه جشن میگیرن، شیرینی میدن برای آغاز دانشگاه. خب کسی از اینجا رفت به اون طرف، باید لذا سوره الرحمن میخونن. سوره الرحمن عروس سوره های قرآنه، یعنی با وجد تر از سوره الرحمن پیدا نمیکنی. دیشب روایتشو خوندم که فرمود قیامت عروسی متقین است. یکی از مقدمات دینداری پذیرش معاده. چجوری معادو بپذیریم؟ چجوری معادو بپذیریم؟ چجوری به معاد نگاه کنیم؟ بذارید من چند تا آیه قرآن برای شما قرائت کنم. ببینید خداوند متعال در قرآن کریم چجوری برخورد میکنن با معاد. مهمترین وصفی که درباره معاد تکرار شده و در حساس ترین نقطه ها هم تکرار شده چیه؟ درباره عالم آخرت مهمترین وصفی که بیشترین تکرار رو داره و در لحظه های حساس تکرار شده چیه؟ ببین این یعنی این که به من که درست آموزش ندادن، من حالا طلبه هم بودم، به بقیه مردم چه انتظاری داریم؟ مهمترین وصف، وصف جاودانگیه، خلود. 80 بار درباره خلود سخن گفته شده در قرآن، گاهی به تعابیر دیگری که بیشتر از 80 بار میشه. خود کلمه خلود، ببینید مثلا من برای شما چند تا آیه بخونم. خداوند متعال تو قرآن کریم مکرر هر موقع میخواد بفرماید فرشته ها به مردمی که میخوان وارد بهشت بشن سلام میدن، سلامشون چیه؟ سلامشون اینه: ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. یه وصف از عالم آخرت و بهشت برای اینا میگن: امروز دیگه تو جاودانه شدی. و این یه بار نیست، و بعد اوصاف دیگه هم نمیگن که مثلا بگیم آقا یه روز گفت، یه جا قرآن فرمود که بفرمایید مخلد شدید، یه جای دیگه فرمود بفرمایید دیگه شاد شدید، یه جای دیگه فرمود بفرمایید غم از دلتون رفت. نه، فقط همینه. ببین جاودانگی چقدر جگره، ببین جاودانگی چقدر انسان بهش وابسته است. خدا کلمه از این بزرگتر داشت دم در بهشت به فرشته‌هاش میداد، میگفت اینو بگو. الان شما، من رفتم تو هواپیما میبینم میگه که میرسه هواپیما به مشهد، بعضی از این شرکت‌های هواپیمایی خب کار قشنگی میکنن، سلام میکنن به امام رضا، میگن که السلام علیک یا امام رضا علیه السلام. من رفتم گفتم به اون مهمانداران محترم که ببین وقتی میگی السلام علیک یا امام رضا دیگه علیه السلام نمیخواد، یه علیه السلام مال وقتی که السلام علیک دیگه قبلش نگفتی. گفت خب بله، ولی این پروتکله، برای من نوشتم، من باید بگم. دوباره من پرواز بعدی میرم دوباره همینو میگم. به یکی دو مورد گفتم خب بگید به بالاتر که بابا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، این نمیشه، علیه السلام دومو بردار. بعد میگن نه این پروتکله. بابا یه هواپیما، یه شرکت هوایی چند تا مهماندار پروتکل دارن، وقت بهشت خدا فرشته هایی که دم در هستن پروتکل نداشته باشن که آقا اینا اومدن چی باید بگی؟ اونا هم حتما پروتکل دارن. بارها خدا تو قرآن میفرماید پروتکلشون اینه: فدخلوها بفرمایین خالدین. از خلود حرف میزنه. جدا از اون 80 مرتبه، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. یا مثلا قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین. یا در موارد دیگه همینجور لهم فیها ما یشاؤون خالدین. اینا در بهش هرچی دلشون بخواد هست، هرچی ما یشاؤون. اون برهانی بود که امام بهش اشاره کرد، آدم یه موجودیه که راحت طلبی مطلق داره. اینجا میفرماد این را برهانی که از صدر المتعلهین آوردم برای شما جاودانگی، هر دوش در یک آیه قرآن آمده و 80 بار تکرار شده. ما انسان ها موجودات جاودانگی طلبی هستیم. ما حتی حضرت آدم براخره جد ما، پدر ما، الان نبی نا به علیه و علیه السلام، ایشون آخرش هم شیطان میخواست ایشون رو فریب بده، گفت هل ادلو که الان شجرت الخلد، میخوای جاودانه بشی؟ تو بهشتم داغ این جاودانگی آدم رو ول نمی کنه. آقا ما همیشه هستیم. بله آقا، آقا تموم شد، هست دیگه، خیالت راحت. تو یکی از مرگ میترسیدی، فداتون بشم. بزرگترین ترس انسان مرگه، مهمترین بلا ناامنیه. در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کدوم مصیبت از همه بالاتره؟ مصیبتی که آدم به مرگ راضی بشه، چون مرگ شاخصه، شاخص همه رنجه هاست. خب مرگ رو ما چرا بدمون میاد؟ به دلیل چی از مرگ بدمون میاد؟ به دلیل میل به جاودانگی. خب بیایم این میل به جاودانگی رو پرورشش بدیم. جواب داره میل به جاودانگی، ما هستیم، ما خواهیمون. البته متاسفانه یه حساب کتابی هم اون وسط هست، حال آدم اون میگیره، یه جهنم هم اون بغل هست که دیگه خیلی داغه و اینا حساب خورد میکنه، و الا آخرت که ماه امامانه، اصلا یه چیز دیگه است. و ما طبعمون ساخته شده برای آخرت، ما اصلا طبعمون ساخته نشده برای دنیا. الکی خودمونو مشغول این دنیا کردیم. الان شما دو لقمه غذا میخوری، باید بری توی چهار دیواری متعفن، اونجا روش نمیشه حتی اسمشو ببره روم به دیوار، گلاب به روتون، مثلا هیچی دیگه، بقیهش هم نگیم. این با انسان سازگاره؟ این خیلی شیکه؟ این خیلی باحاله؟ بنده خدا میریم یه جایی که دیگه دستشوی مزشوی هم نداره. اصلا چرا ما غذا میخوریم عطر میشه؟ هر غذایی رو میشه یه اصاره عطر ازش گرفت. و خدا این سیستم رو برای بدن درست میکنه. برای چی الان این سیستم رو درست کرده؟ وقت امیرالمومنین توضیح میده این سیستم رو برای چی برای انسان درست کرده. بنا نبوده که اینجوری باشه که. حتما آدم که نباید بره دستشویی که. خدا طراحی کرده امیرالمومنین میفرمه برای روکم کنی انسان. چون انسان دور بر میداشت. اگه دستشویی هم نمیرفت دیگه نمیشد جمعش کرد. حداقل یه چیزی باشه که خودش خجالت بکشه. آقا اینا این روایت امیرالمومنین من دارم براتون میگم. دیگه برنگرد من جواب بده که نه حاج آقا اشکال نداره ما با اینا خو کردیم. با چی خو کردی؟ یا مثلا میخوابی این مرده ها، عکستو گرفتن موقع خواب دیدی دهنت چجوری کج و کله میشه. نه دیگه خوب حاج آقا بذار بخوابیم ولمون کن. خب اصلا یه جهانی که خسته نشی بخوای بخوابی. بعد از اون طرف گشنه میشی، معدت اذیت میشه، میری غذا بخوری. اصلا خوبی غذا خوردن میگه همه به خاطر خوشمزگیش بخوره، به خاطر تنوعش بخوره. بهتر نی؟ نمیخوای اون دنیا رو تجربه کنی؟ بابا نمیخواد، ما همین خوب کردیم، راحتیم، ولمون کن. چرا انسان خودش الکی مشغول به این دنیا؟ این دنیا جای ما نیست. ما با این دنیا تناسب نداریم. هی مثلا دیدید اخیراً یه خبری من به شما بدم، عروسیشون میشه، مردم قدیما عکس میگرفتن حالا فیلم میگیرن. اصلا تعجب نمیکنید نه؟ فیلم میگیرن، میگوید این فیلم را نگه داریم، ما پیر میشویم. بعد بدبختی دیگه، چه خاک به سر بریزه، راست میگه، جوونی میره دیگه. ناراحت نیستی اینجایی؟ برو یه جایی که جوانی نمیره، فیلم هم نمیخوای بگیری. اصلا با یه هورول این عروسی میکنی، خود این خوشگلتر میشه، خود شما خوشگلتر میشه. اصلا فیلم رو بگیری نمیدونی فردا چی کارش بکنی. برای چی فیلم بگیری؟ جهان ما جهان دیگریست. آقا ما یه بار رفتیم، یکی از دوستان خیر هست، کسانی که مشکلات فیزیکی دارن بدنشون، بعد نمیتونن خانواده ها اینا رو نگه دارن، بعضی از سر بیمهری اینا رو رها میکنن، بعضی نمیتونن، طاقت ندارن، این همش باید با دارو و درمان و با چهار تا پرستار باید این رو حفظش بکنن. بعد بعضی از اونا تحصیل کردن به من میگفت ببین این خانومی که اینجوری روی این ویلچر هم نمیتونه درست بشینه، ویلچر مخصوص براش ساختن که به زور با یه آرنجش بتونه یه تکونی بده این ویلچر رو. این لیسانس داره، داره فوق لیسانس میگیره، این ذهنش همه چی رو میفهمه، همه چی رو میخواد، جسمش اینجوریه. یه بار من دیر رفتم برای جلسه شون، میرفتم با اینا صحبت میکردم، دیر رفتم برای جلسه شون، مثلا بوی تعفن سالن رو برداشته بود. گفتم چرا اینجوری شد؟ گفتن خب آخه اینا که نمیتونن خودشون جمع کنن که الان پرستارا باید بیان اینا رو ببرن. بشورن بیارن. واقعا سخته، سه شیف پرستار داره اینا رو نگهداری میکنه، خیلی ثواب بزرگیه. مثلا مقهور شدم، مثلا دوست دارم هر چند وقت یک بار برم اونجا، چه حسی آدم پیدا میکنه عرض نکنم دیگه. خب گفتن حالا شما بیا سخنرانی کن. خیلی هاشون هم قشنگ نمیتونن حرف بزنن، من اینا رو میگم، شما نعماتی که دارید رو قدر بدونید. مثلا نمیتونه درست حرف بزنه، با اون درست نتونستن حرف زدنش میگه برای ما صحبت کن. خب من چی بگم اونجا؟ شما بگید من چی بگم؟ هر دفعه رفتم هیچ موضوعی جز بهشت خدا نبود که در موردش صحبت کنم. تو بهشت دیگه هیچ کدوم این مشکلات نیست. بعد آیات بهشت رو میخوندم. خب اینا آدم های فهمیده این، جسمش ضعیفه، میگه خب خیلی احساس خوبی پیدا کردیم. بعد بهشون میگم بابا شما که چه عرض بکنم، اولیاء خودم بدون این بهشت نمیتونن زندگی کنن. انسان بدون بهش غمگینه. این جهان باز رو آدم باید مقابل خودش ببینه دائما. برای دینداری بخوای آماده بشی، اون جهان رو باید داشته باشی. حالا من دیگه از جهنمش واقعا سخن نمیگم، انشاءالله دو شب دیگه کمی در مورد حساب و کتاب و سختی های عالم آخرت و اینها هم صحبت خواهیم کرد که حالا اونا دیگه دینی میشه. از فردا شب ما بخواییم بحثمونو انشاءالله خدا بخواد دینی بکنیم. تا اینجا مقدمات دینه، 5 تا عنصر رو باید ما در شخصیت خودمون قرار بدیم. حالا ایمان به آخرت رو، چرا من میگم شخصیت؟ ببینید شخصیت کسی که فکر میکنه یه جهان باقی داره فرق میکنه این شخصیتش با آدمی که فکر نمیکنه یه همچی جهانی هست و یه همچی جهانی خواهد داشت. شما چند سال اینجا میخواید زندگی کنید؟ آخرش چند؟ بگو چند سال خوبه؟ بگید رقم، بگید برای خودتون بالا ببرید. وقتی تو خدا گوش کرده خودتون شب گفتید مثلا 100 سال خوبه؟ 110 سال خیرش رو ببینی. آقا 200 سال برو دیگه به خاطر 90 سال معامله رو به هم نزن. خب 200 سال، اصلا 200 سال که خیلی زشته. ما چند تا نسل بعد از تو هی باید تشییع جنازه بشن، تو همجوری موندی نگاه میکنی. خب اصلا آدم خجالت میکشه با آدم حرف میزنن. 200 سال که اصلا آدم هی باید جمع بکنن، خودش ناراحت میشه. من داشتم بعضی از بستگانی که 90 سال اینا بودن، هی میگفت بابا یه کاری کنید، دعایی کنید من برم. آدم بانشاتی هم بود، میگفت دعا کنید من برم، من خسته شدم دیگه، چقدر هی بادمجون بخورم نمیدونم چی بخورم، خسته شده بود دیگه از همه اینا. شما حالا تازه به این چیزا رسیدی، فکر کردید جوجه کباب هم مثلا چیزیه. یادم یه عمر 90 سال اینا رو بخوره دیگه خسته میشه دیگه، هر چی باشه. حالا شما چند سال آخرش رو بگو، 100 سال 200 سال. خب این اون دنیا چقدر زندگی میکنی؟ اونجا که دنیا نیست، اون عالم چقدر زندگی میکنی؟ بی نهایت. این 200 سال رو از اون بی نهایت کم کن، چقدر میمونه؟ بی نهایت. اصلا هیچی اینجا زندگی نمیکنی. و اینو موقع مردن هر کسی میفهمه. خدا تو قرآن فرمود، فرمود موقع مرگ میگه من اصلا چیزی نبوندم. همین الان خود شما، مثلا اونایی که متوسط 40 سالشونه 30 سالشونه، چقدر طول کشید یه چشم برهم زدن؟ خب بنده خدا یه دو چشم برهم زدن دیگه، بگو لا اله الا الله تموم میشه دیگه. بیاید درباره عالم آخرت بیاندیشیم، حتی بدون دین. آقای من بدون دین، از سر میل به جاودانگی، از سر میل به راحتی مطلق، از سر میل به جهان آزاد 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 آزاد، جهانی که من توش خسته نمیشم، جهانی که یه دونه از این ویژگی های دنیای خاک بر سری رو نداره. خدا انقدر این دنیا رو ناجور ساخته، بعد میفرماد دنیا هر کی اومد دنبالش، هر کی اومد دنبال تو، اسیر تو شد، عاشق تو شد، خیلی نفهمه. برو بذار دنبالت بیشتر بیاد، من ازش بدم میاد. بعد به دنیا گفته که دنیا هر کی قیافه گرفت برای تو، فهمید تو وضعت خرابه، برو بهش خدمت کن، برو رو پاهاش بیفت. بعد تو روایت میفرماد ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا اینا رو میخواد، اینا دنیا رو نمیخوان. اثرت هم ففد و انفس هم منها، دنیا میاد اینا رو اسیر میکنه، اینا فدا میکنن جان خودشون از شر دنیا خلاص بشن. ولکن من رو گیر دادی، این کیه دیگه؟ حضرت امام دنیا رو پاش ریخته بود، التماسش میکردن امام جان منی، روح منی. بعد خدا هم میگفت امام تحمل کن، من پاداش بهت میدم، این چند روزه رو تحمل کن، این بچه ها رو دیگه نه هم کسی غیر تو ندارم، بیا با ایستادی دست تکون بده دیگه، من که میدونم تو بدت میاد، تو اصلا مالی اینجا نیستی، اینا چیزی نمیشه برا تو. شهدا از اون لحظه ای که عشق به شهادت آتیش رفتن به اونجا تو دلشون میفته، واقعا تو این دنیا از چشمشون میفته، نیفته نمیتونن برن. میدونید شوق به شهادت میاد، فقط یه نگرانی دارن اون وسط، خدا سخت نگیری یا بذار ردشیم، جون من بذار ردشیم دیگه. بعد جالب اینه اکثرشون شهدا تو عالم رؤیا میان بهشون میگن، میان بهشون نشون میدن. من یکیشونو که داشت معاینه میکرد عالم آخرت رو و ملک الموت داشت براش توضیح میداد، داشتم میدیدم حرفاشو میشنیدم، یه طرفشو من میشنیدم که این حرفایی که ایشون میزد، بهشون گفتم چند نفر دیگه هم بودن و دروغ نبود، اصلا اون دروغگو نبود، یا آدم شایسته عجیب و غریبی. هر کدوم از اینا یه جورایی اون ور رو بهشون نشون میدادن، اصلا دیگه این دنیا اصلا نمیبینه، به چشمش نمیاد. یکی از پایه های معنویت، یکی از پایه های پذیرش دین و متقاعد شدن اینه. ما یادمون باشه داریم در مورد گناه صحبت میکنیم، من میخوام گناه اذیتمون کنه. گناه کی آدم رو اذیت میکنه؟ وقتی که فکر عالم آخرت شیرین آدم رو شاد کنه. گناه میاد این وسط لامصب، عجب غلطی کردیم ما، خدایا تو رو خدا نجاتم بده که این اذیت نکنه تو رد شی. اهل مسابقه باشه، اهل مطالبه منافعش باشه و از ضرر فرار کنه، حد اکثری منفعت بخواد، اهل برنامه باشه، محدودیت های دنیا رو بپذیره. من این دنیا که کلی محدودیت داره، بعد من بیام خطا هم بکنم، اینا پایه میشه برای اینکه از این چیزی به نام گناه متنفر بشه، اصلا گناه براش معنا پیدا بکنه. حالا انشاءالله دیگه رسیدیم به شبهای قدر، تو شبهای قدر هم ما این بحث رو ادامه نخواهیم داد، شبهای قدر دیگه به شبهای قدر باید برسیم، بعد از شبهای قدر ادامه میدیم. این پایه های شخصیتی وقتی شکل گرفت، من یه وعده دادم به شما، به اونجا خواهیم رسید. موضوع عشق بازی انسان با خدا سر گناهه. در طول روز مراقبت، در طول شب مناجات برای عذرخواهی. همین وضعی که اولیاء خدا داشتن، اسمش میشه تقوا و دعا و مناجات و استغفارشون هم که داریم میبینیم. و بعد چقدر سرگرم کننده، چقدر لذت بخش. ما بعضی از کلمه گناه و از اینجور چیزا مثلا بعدشون میاد، میخوان یه جور توی عالم دیگه این. اینقدر در عالم آخرت و زیبایی های اون عالم باید غرق بشیم، و قرآن هم این کارو کرده، میفرماید شبها شما میخواید بخوابید. حالا چند وقت دیگه میان روانشناسا توضیح کامل تر به شما میدن که آخرین فکری که داری میخوابی، جسمت، روحت تحت تأثیر اون فکر و اندیشه تا فردا صبح قرار میگیره، و بعد فردا روزت تحت تأثیر اون قرار خواهد گرفت. بعد میفرماید قبل از خواب سوره واقعه بخون، دو برابر به بهشت میاندیشی، و مقدار مختصری درباره جهنم و یک کمی درباره مرگ. واقعا بهشتی که در سوره واقعه توصیف میشه قوغاست. هر شب به جهان آخرت میاندیشه بعد میخوابه. خب این انسان بزرگ میشه، این انسان عظمت پیدا میکنه، یک اتفاقات دیگه‌ای برای او رخ خواهد داد. اولیاء خدا همه درگیر مسئله مرگ، درگیر مسئله آخرت بودن و مواضعشون هم درباره آخرت بسیار روشن، بسیار شفاف و اینقدر آخرت براشون عظمت داشت که دیگه فرمود امیرالمومنین علی علیه السلام قز ابصارهم ذکر المرجع، چشمای اینا رو یاد اون طرف بسته از این دنیا، اصلا ول کن این دنیا رو، من کجا هستم؟ آزاده آقای بهجت میفرمود که من میدیدم بابام صداش میزدم انگار از اون عالم میامد این عالم، طول میکشید، به قول ما طول میکشید دانلود بشه، بعد دوباره یکم میرهاش میکرد میرفت. روز آخری که حدود ظهر مثلا ایشون مرحوم شدن، صبح بود، حالا نماز صبحشون هم خونده بودن، هی میگفتن سلام علیکم سلام علیکم سلام علیک میکردن. من اول میخواستم بگم که شما نماز خوندی ها، اگه فکر میکنی الان باید ادامه نمازت سلام داری میدی السلام علیک اینجوری میگی. بعدن که ایشون از دنیا رفتن، ایشون فهمیدن که من حدسش رو زدم، شاید از صبح داشتن میومدن به دیدار ایشون، به استقبال ایشون، ایشون هی داشته به همه سلام میداده، دیگه داشته بلند میشده که بره. خب این نمونه هاش هم هست دیگه، اصلا از اون عالم میان میبینه. علی اکبر و ابو عبدالله حسین علیه السلام دیدن رسول خدا رو قبل از اینکه از این دنیا برن. امام حسین علیه السلام اومد با یک دل خونین بنابر نقلی پیش امام حسن مجتبی علیه السلام، داداش به من بگو کی به شما زهر داده. امام مأمور نیست به علم غیب عمل بکنه، به علم عادی باید عمل بکنه دیگه، درسته؟ بعد امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود داداشم ول کن، حاضر نشد قاتل خودشو بگه، اصلا امام حسن مجتبی از اول اونجاست، ول کن حسینم، حاضر نشد. میتونست بفرماد این لیوان رو فلان فلانی آورد، خانومم آورد، چی؟ ول کن امام حسین عزیزم، این رو رها کن، گذشت اصلا اینجا نیست. و مرگ خودش اینجوری اینقدر ساده برخورد کرد. اولیاء خدا نشون دادن در بیتوجهی به دنیا اصلا بی‌نظیرن. بدن امام حسن مجتبی علیه السلام رو تیرباران کردن تو مدینه، جوانان غیور بنی هاشم اومدن شمشیر بکشن، امام حسین علیه السلام فرمود داداشم وصیت کرده، اشکال نداره بریم. نذاشتن بدن امام حسن مجتبی علیه السلام کنار بدن پیغمبر دفن بشه، بدن رو بردن در خانه ای از خانه بنی هاشم کنار قبرستان بقیع به خاک سپردن. ائمه خدا انقدر بزرگوار، خود ابو عبدالله حسین تو گودی قتلگاه دید عمر سعد ملعون خنجر کشیده او بیاد سر از بدن امام حسین جدا کنه. اصلا امام حسین انگار این دنیا نیست، هیچ وقت نبود. برگشت دلش سوخت برای عمر سعد، اصلا کینه به دل بگیره این حرفا یعنی چی؟ البته در مقام دفاع قتل عام میکرد دشمنان دین رو، بله تو جنگ کم نیاورد، نه اینکه بگه به حرفای دیگه از این حرفا برداشت بشه، وظیفش می جنگ اینا رو میزنه، بله وظیفشه، ولی دلش بزرگتر از این حرفاست. برگشت صدا زد عمر سعد بدتر از تو این لشکر نبود خودشو بدبخت کنه، تو میخوای خودت دست به خون من آغشته بکنی؟ عمر سعد خجالت کشید برگشت. این اهل بیت اینجوری هن، اینقدر بزرگ هن، کجا رو میبینن؟ فقط آخرت رو. الان شما برو بگو یبن الحسن آقا یه آخرت منم نگاه کن، تو که فقط آخرت رو داری نگاه میکنی، من وضعم چجوریه؟ به امام حسن مجتبی علیه السلام بگو، بگو آقا شما که اون بری همش، حالا غیر از این که الان اونجا حضور دارید، تو دنیا هم که بودید اونور بودید، فقط اونور رو نگاه میکردید. خب من وضعم چجوریه؟ یه نفر اومد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام گفت من شیعیان شما هستم. فرمود شیعه نگو، بگو از دوستان ما هستی، انت فی خیر و الی خیر. بعد خوبه دیگه، دوست ما هستی خوبه و به سوی بهتر شدن هم میری، ولی شیعه نگو. انگار دلشون کباب بود از اهل بیت از غربت. شیعه نگو. اگر امام حسن شیعه داشت درست و حسابی به تعداد کافی، سجاده از زیر پاش نمی کشیدن با صورت به زمین بخورد. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام شیعه داشت درست و حسابی، یار داشت، معاویه ایشونو پایین منبر نمی نشوند، خودش بره بالا. اگر امام حسن شیعه داشت دوستانش نمی اومدن بگن یا مذل المؤمنین تو ما رو ذلیل کرد. من دقت کردم خیلی توهین بزرگیه دیگه، بیاد بهش بگن یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنین، خیلی حرف توشه. حالا اصلا افراد برجسته که بعضیشون هم بعدن به شهادت رسیدن دارم روشون نمیشه اسمشون رو ببره، خیلی قاطی کرده بودن. یه نفر اومد گفت امام حسن کاش هم من مرده بودم هم تو مرده بودی، این صحنه رو نمیدیدم. آقا امام حسن بعدن کنارش کشید فرمود من این کار رو به خاطر حفظ شما انجام دادم. بعد بهشون فرمودن آدم هیچ وقت برای امامش آرزوی مرگ نمی کنه. من البته تو رو بخشیدم، میدونم تو از چیز دیگه این ناراحت بود. دقت کنم میگن یا مذل المؤمنین، امام حسن چه برخوردی میکنه؟ نوشته مکرر هر وقت بهشون میگفتن ایشون آرام میگفته که من مذل المؤمنین نیستم. اینقدر بی‌اعتنا بودن، اینقدر بی‌اعتنا بودن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.